بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم. در جلسات قبل مباحثی که مطرح شد ادامش رسید به بحث مرور و اینکه ما در فرایند آموزش برخی از مطالب رو یاد میگیریم و بعد از یادگیری و فهم اینها رو باید به یاد بسپاریم و بعد از به یاد سپاری هم باید توانایی یادآوریش رو داشته باشیم. مجموع اینها به عنوان یک علم و معلومات حساب میشه در ذهن ما و ما میتونیم از این معلومات استفاده بکنیم و برای فهم کتاب و سنت بهره بگیریم. خلاصه اینکه فهمیدن یک مطلب و حتی اینکه ما بریم در امتحان نمره خوبی هم بیاریم کفایت نمی‌کنه. ما اصلاً نگاهمون نگاه امتحانی مرسوم نیست که وظیفه رو ساقط بکنه. ما اینجوری نگاه می‌کنیم: برای تحقق هدف خلقت لازم هست که به صورت هم فردی هم جمعی همه به این سمت بیان و این یک تمدن میخواد، یک بستر اجتماعی میخواد. برای تحقق این تمدن نیروهایی لازم هست، نیروسازی لازم هست و به قول حضرت آقا پرورش انسان، تولید علم. اینها هم عمدش کار حوزه است، کار علماست و علما باید خودشون رو به این طراز برسونه. این هم نمیشه مگر اینکه طلاب از همون ابتدا با این نگاه درس بخونن، تربیت بشن و رسالتی رو که بر دوش دارن سنگینیش رو احساس بکنن رو دوش خودشون، که ما قراره نظام‌های این تمدن اسلامی رو ما تولید بکنیم و بعدش هم نشر بدیم و محققش بکنیم. خب اینها نیاز به علمیت و سواد بالا داره، نیاز به تفقه در دین داره. این تفقه مقدماتی داره که از همون مقدمات ادبیات عرب شروع میشه تا فقه اصول و الاخر. خب این علوم و دروس رو که ما میخونیم، یاد میگیریم، دیگه باید جوری اینها خونده بشه که توانایی تفقه رو به ما بده. روش هایی که عرض میشه اختصاصی برای فهم کتاب و سنت نیست، کلن برای تحصیل علم و مطالعه کسایی که کارشون با کتاب هست این روش ها مفیده، علل خصوص برای ما حوزوی ها که میخواهیم تا آخر عمرمون از اینها استفاده بکنیم، نه اینکه بعد از گذشت 2 ماه یادمون بره که وقتی نون ثقیل بر سر فعل مضارع میاد چه تغییراتی درش ایجاد میشه، چه برسه به اینکه حالا برخی از مباحث مهم و کلیدی و اساسی رو. خب در بحث مرور تعریف رو ارائه دادیم و اون تلقی منفی رو از مرور توضیح دادیم و گفتیم که این رو باید گذاشت کنار. مرور قرائت مجدد نیست، روحانی نیست، استفاده از ذهنه. دیگه ما با ذهنمون سر و کار داریم. خب ذهن ابزارش عبارت میشه از الگوی یادآوری. پس ما باید جمع‌بندی و اساره اون درسمون رو به صورت یک الگو و یک نقشه روی کاغذ رسم بکنیم، حالا یا کاغذ فیزیکی یا کاغذ دیجیتال، در لپتاپ، در گوشی یا رو کاغذ به حال فیزیکی. این الگو پایه میشه برای مرور ما. خب برای رسم این الگو گفتیم که فرایندش به این صورت هست که ما در پیش مطالعه تصویر کلی از اون درس رو گرفتیم، در جلسه درس بستش دادیم، بعد رفتیم اینو تبیین شد برامون، عمق پیدا کرد، در مباحثه حلاجی شد و ما الان که میخوایم تقریر بنویسیم میایم یک الگویی رو رسم میکنیم به صورت نمودار، به صورت شبکه‌ای، خوشه‌ای، شاخه‌ای، و گفتیم از رنگ‌ها چه خوبه که بتونیم اینجا به نحو احسن استفاده بکنیم و یک الگویی رو رسم بکنیم. مشخصات این الگو چیه؟ یعنی در حقیقت ما یک یادداشتی داریم که از کلید واژه‌ها استفاده شده. خب این یادداشت‌ها یعنی این الگومون اولا باید خلاصه و عین مطلب نباشه، یعنی ما یه پاراگراف دو پاراگراف رو برداریم بیاریم کپی کنیم اینجا، نه، این ربطی به یادداشت برداری نداره. این میشه یک نکته نویسی، نکات مهم رو جدا کردن. حالا به جای یادداشت برداری هم ما همون بحث الگو رو مطرح میکنیم، الگوی یادآوری. این الگوی یادآوری در حقیقت یک رمز هست و یک واقعا شاه کلیده که شما با نگاه کردن به اون مطالب رو در ذهنتون یادآوری میکنه. پس نباید ما از عبارات استفاده کنیم، از جملات استفاده کنیم. تا جایی که میتونیم باید جملات رو برگردونیم به واژه، کلید واژه، واژه‌های کلیدی که حالا خصوصیتش رو میگیم دیگه. خب این واژه‌ها باید معنا و مفهوم جمله رو برسونه. نگاه کنید، مثلا وقتی بنده میگم که دیروز من با حسن به بیمارستان رفتم و از غلام علی عیادت کردم. خب الان من بخوام این جمله رو با یک واژه بگم چی میگم؟ یعنی اون زوائدش رو حذف بکنم، عیادت از غلام علی. عیادت از غلام علی این کل جمله رو به ما میرسونه. لازم نیست دیگه من اونجا بنویسم که من و حسن رفتیم به بیمارستان و عیادت کردیم. خب عیادت داخلش تقریبا اون بیمارستان رو هم میرسونه. هرچی بتونیم ما زوائد رو حذف بکنیم و عنوان بنویسیم، خب این عنوان کمتر ذهن ما رو درگیر میکنه از به، برای، از، جملات طولانی. اینها باید خورد بشن و ریز بشن. حالا انشالله در بحث قرائت سریع و تندخوانی اینها رو اگر فرصتی بود اشاره میکنیم، توضیح میدیم که معمولا کتابها اینگونه نیستن که همشون مطالب خالص رو بیارن، نه، مطلب اصلی رو میارن یه 10%، 20%، بقیهش توضیح اون مطالب اصلیه. لذا شما باید به دنبال اون 10 و 20% بگرد. خب واژه هاتون باید خلاق باشن، خلاقانه کشف بشن و استنباط خودتون باشن. بعد مهم اینه که شما با دیدن این کلید واژه، با شنیدن این کلید واژه، ذهنتون به اون مطلب منتقل بشه. یعنی باید ما آرام آرام به این مهارت برسیم. اوائل سخته، بعد یه مدت کار کردن، ممارست، میبینیم که بله من وقتی که این پاراگراف رو خوندم الان میتونم این پاراگراف رو با 3 کلمه 4 کلمه کلش رو بگم، که وقتی به این 3-4 کلمه نگاه میکنم کل اون مطلب میاد تو ذهنم. چرا؟ به خاطر اینکه من تلاش کردم اون مطلب رو تبدیل کنم به کلید واژه، و این فعالیت ذهن من بود، نه فعالیت تلخیصی که در بیرون آماده هست. من خودم زحمت کشیدم، لذا ذهن من اونس داره با این، و این رو که حالا تبدیل کردم به یک کلید واژه، وقتی به کلید واژه نگاه میکنم این یک نوع رمزنگاری صورت میگیره، منو منتقل میکنه به خود مطلب. یعنی من اون مطلب رو پیوندش دادم به این کلید واژه، حالا با کلیک کردن تو ذهن خودم که کلیک میکنم، لمس میکنم این کلید واژه رو، میره باز میکنه اون مطلب رو. و این کلید واژه ها باید مغز رو وادار به فعالیت بکنن، یعنی فقط واژه نباشه، واقعا کلید واژه باشه. شما اگه به این مقالات توجه داشته باشید که همشون کلید واژه دارن، این کلید واژه ها رو دقت بکنید درش، یعنی عنوان مقاله رو ببینید، موضوعش رو ببینید، بعد ببینید که چه کلید واژه هایی رو استفاده کرده. اصلا یه چند جلسه لازم هست در خصوص خود کلید واژه صحبت بشه و تأثیر کلید واژه در دنیای رسانه، دنیای دیجیتال، عصر پژوهش و فناوری، که الان جایگاه کلید واژه در کجا قرار داره، چیه. اون وقت متوجه میشیم و ما سعی میکنیم از همون آغاز تحصیل، هر موقع که متوجه شدیم که یک چنین کاری رو باید انجام بدیم، دیگه جدی میگیریم. خلاصه ما با دیدن این مطالب، با دیدن این کلید واژه ها، مطالب در ذهنمون تداعی میشن، چون محصول کار خودمون هست. اینم نیاز به تمرین داره. نگید که حالا ما بلد نیستیم، نمیشه، هر کاری میکنیم خوب از آب در نمیاد. اینا ممارست میخواد. شاید بعد 1 سال شما به این مهارت دست پیدا کنید، ولی ارزش داره، ارزش داره. و یعنی در حقیقت شما دارید یک ابزاری رو تحصیل میکنید که با این ابزار تا آخر عمرتون میخواید بهره برداری بکنید. خب به مناسبت بحث مرور، که گفتیم که مرور عمدتاً کار حافظه هست، ما داریم از حافظه کار میکشیم، یعنی مغز فعالیت خودش رو در حوزه یادگیری انجام داده و فهمیده مطلب رو. الان مغز از حافظه استفاده میکنه و میاد مطالبی رو که فهمیده رو به ذهن میسپاره و نگهداری میکنه و توانایی یادآوری رو هم ایجاد میکنه، که حالا اینو من در موقع لزوم در جایی که لازم هست من اینو یاد بیارم و استفاده بکنم. اینا همش عملیاته، عملیات های ذهنی هست، روش داره، باید باش آشنا شد. اینجوری نیست که بگیم حالا من مطالعه هست دیگه، میریم مطالعه میکنیم و چند بارم میخونیم و حفظ میکنیم. اینجور فلعی نمیشه، اینجور قطره‌ای و بدون روش و بدون اصول و قواعد همین میشه که هست. بعد امتحان همه چی از یادمون میره، علاقه کم میشه، انگیزه کاهش پیدا میکنه، بهره‌وری کم میشه و از فرصت‌های کم نمیتونیم بیشترین استفاده رو ببریم. لذا لازم هست که وارد بحث حافظه بشیم و یک مقدار در این خصوص صحبت بکنیم. عرض به محضرتون که مباحثی که در حافظه مطرح میشه یک مقدارش مربوط به مبانی و اصول شناختیه، یک مقدارش مربوط به عوامل تقویت و عوامل فراموشیه که باید باش آشنا بشیم، بعد بخش بعد هم یک فنون و تکنیک هاییست که ما در خصوص حافظه باید باهاش آشنایی پیدا کنیم. مطلب اول اینه که در خصوص مبانی شناختی که اصلا قوه حافظه چیه، باش آشنا باید بشیم، چه قدرتی داره و این نعمتی که خدا در ما قرار داده باش یک مقدار آشنایی پیدا بکنیم. اصلا این کتاب‌های مربوط به بحث آناتومی بدن رو که ارائه میدن و اجزاء بدن رو میان توضیح میدن، میشناسونن که مثلا کبد کاراییش چیه، بعد معده کاراییش چیه، قوه حافظه همینجور، مغزم همینجور. ما کارمون با کبد نیست ولی در حد نیاز باید با کارایش آشنایی پیدا بکنیم و ببینیم که ما چجوری باید از این کبد استفاده بکنیم چه مشکل ایجاد نکنه برای ما در سایر اجزای بدنمون و خصوصا در بحث ذهن. خب بنابراین لازم هست که اینها رو باش آشنا بشیم و مطالعه هم بکنیم. اگر ما برداشتمون این بشه که من دیگه بیش از این نمیتونم از حافظه استفاده بکنم، یعنی یک چنین اعتقادی پیدا بکنم، یا حافظم من دیگه ضعیفه، همیشه هم ضعیف خواهد بود و اصلا نمیتونم من این رو دیگه تقویتش بکنم، بعد با مغز آشنایی ندارم، اقسام حافظه رو نمیدونم، خب اینها به تبع تأثیر خواهد گذاشت. مغز رو اطباء تقسیم میکنن به دو تا نیمکره، نیمکره راست و نیمکره چپ، که یک قسمت از این مغز که معمولا این جلوی پیشانی و اون قسمت جلوی مغز هست، اونجا بیشتر تمرکز با حافظه هست. حالا این دو تا نیم کره هر کدوم خواصی دارن، یعنی عمل کرده هایی دارن. حالا بنده اجمالا اینها رو عرض میکنم دیگه، یک آشنایی فقط ایجاد بشه. نیم کره راست مغز بیشتر برای فعالیت های منطقی و عقلانی و استدلال و محاسبه گری و اینها استفاده میشه. لذا کسایی که ریاضیاتشون قوی هست نیمکره راستشون بیشتر فعاله. اینجور آدم ها جزء نگر هستن، دارای استدلال قوی هستن، حسابگر و منطقی و منظم هستن و حالا هرچی که از این طیف باشه. نیم کره چپ مغز بیشتر مربوط به فعالیت‌های تخیلی، ذوقی، هنری، تصویری، سمعی بصری و اینهاست. لذا می‌بینید که آدم‌های هنرمند و کلنگر اینها نیم کره چپشون فعاله، بیشتر فعاله. یه دهی هم خب از هر دو بهرمند هستن، یعنی میبینید هم آدم های خشک چهارچوب محور قاعده مدار و منطقی و دارای استدلال، در عین حال دارای ذوق بسیار پرورش یافته و شکوفا شده، سرشار از ابتکار و خلاقیت. این جمع شدنش کار هر کسی نیست، خدا به هر کسی هم نداده این رو. لذا میبینید که آدمهای هنرمند بیشتر ذوق محور کارشون هست. آدمهای منطقی، کسایی که با قوه عقلانی بیشتر سر و کار دارن، اونها هم چهارچوب دارن و یک سری با قاعده فقط پیش میرن. حالا اینهایی که دارم میگم که کلیات یه دیگه، توضیح زیاد نیاز داره. خب حالا این چون نیاز لازم بود عرض بکنیم تا برسیم به بحث حافظه، تو اونجا به دردمون میخوره. حافظه عرض کنم که بلند مدت، که قبلا هم گفتیم که ما حافظه رو اگه تقسیم بکنیم به کوتاه مدت و بلند مدت، حالا اسم دیگه، ممکن اسامی دیگری هم براش انتخاب بکنه، اگه تقسیم بکنیم به این، حافظه بلند مدت در نیمکره راست قرار داره. لذا ما اگر کاری بکنیم که نیمکره راست مغز فعال بشه، حافظه بلند مدتمون رو تونستیم ازش بهینه استفاده بکنیم. حافظه کوتاه مدت، حافظه حسی هم بهش میگن تقریبا، که ما از حواستمون، حافظه بصری، سمعی، لمسی و این اطلاعات که از طریق حواس وارد ذهن میشن، اینها تو حافظه کوتاه مدت قرار میگیرن. یعنی الان شما که دارید حرفای بنده رو میشنوید، اینا اطلاعاتی هم که وارد ذهن شما میشن، ولی مدت نگهداریش کوتاهه. با مرور اینها منتقل میشه به حافظه بلند مدت و البته یه سری تکنیک هایی هم هست که بدون مرور مستقیماً از حافظه کوتاه مدت میره تو حافظه بلند مدت، که اینا رو عرض خواهیم کرد. خب اگه یادتون باشه، ما در بحث الگوی یادآوری گفتیم که به دنبال یک الگو هستیم و به دنبال یک نقشه ذهنی هستیم که به صورت درختی ترسیم میشه و بتونیم از رنگ هم استفاده بکنیم، از شکل هم استفاده بکنیم و اینو به صورت یک عکس در بیاریم. وقتی به صورت عکس در اومد، یعنی در حقیقت ما این رو سپردیم به نیمکره راست مغز، چون نیمکره راست مغز کلن کارش با رنگ و با ذوق و با تصویر و این هاست. وقتی ما مطلب متنی خودمون رو که مال نیمکره چپ مغزه تبدیلش کردیم به تصویر، یعنی اینو فرستادیم به نیمکره راست که حافظه بلند مدت اونجاست و این دیگه ماندگار میشه، یه 4-5 بار هم مرور اتفاق بیفته، که این مرور هم دیگه زمانش خیلی کمه. با این الگوی یادآوری، با این کلید واژه ها، شما یک نگاه کافیه، یک تداعی بکنید اون الگو رو، همه چی میاد توی ذهنتون. حالا انشالله خدا توفیق بده نمونه هایی رو از اینها عرض خواهیم کرد، که مثلا شکیات نماز، فرض کنید همیشه ما یادمون میره، نمیدونیم شک بین 2 و 4 حکمش چیه، 3 و 4 در حالتهای مختلف چی میشه. خب ما میتونیم یک مطلبی رو که رساله ها در 4 صفحه 5 صفحه توضیح دادن، اینو بیاریم در یک آهنگ و با یک الگو همشو بسپاریم به ذهنمون و هر موقع هم یادمون رفت یک نگاه اجمالی تمام. کسایی که ارث میخونن، طبقات ارثی یادشون میره، با همین ترتیب میتونن انجام بدن. طبقات فقها، تاریخشون، همشون یادمون میره. کتاب شناسی، یعنی شما همه مطالبی رو که میخونید میتونید الگو سازی بکنید و با این الگو پیش برید. به قول مقام معظم رهبری حفظه الله میفرمودن که الان در دنیا سعی میکنن که مطالب بسیار زیاد رو با رمز انتقال بدن، کوچیکش بکنن، خوردش بکنن و میبینید که یک مجموعه دایره المعارف فرض و فرمایید 8 جلدی رو کردن در یک 100 صفحه و با رمز انتقال میدن تمام. خب چرا ما استفاده نکنیم از این؟ یه علتش برمیگرده به این که از حافظه شناخت خوبی نداریم و نمیتونیم بهینه ازش استفاده بکنیم. مراقبت هایی که باید از حافظه و مغز داشته باشیم رو بلد نیستیم، اگر بلد هم هستیم عمل نمی کنیم گاهی اوقات، لذا میبینیم که مشکلاتی ایجاد میشه. بنابراین این قوه حافظه‌ای که خدا به انسانها داده، به همه داده، حالا یه عده‌ای به خاطر اختلالات عصبی و اینها کلن حافظه دیگه ندارن، ولی اونهایی که حافظه‌شون کار میکنه اینها میتونن حافظه‌شون رو تربیت بکنن و رشدش بدن، تقویتش بکنن. اینجوری نیست که فقط اکتفا بکنیم به این که آقا ما حافظه‌مون ضعیفه، مثل ابن سینا نیستیم که کتاب رو برداشت خوند بعدش حفظ شد. این که نشد حرف، ما باید بریم سراغ اصول و قواعد نحوه استفاده از اینها، بگیم که ما بلد نیستیم استفاده بکنیم، سراغ روش‌های استفاده از این نرفتیم، مشکل رو نندازیم گردن خدا که خدا اینجوری به ما عنایت کرده. بله، به هر کسی میزان و مقدار خاصی داده شده. خب میبینید شما دوتا حافظه فلش مثلا خریداری میکنید، یکیش 100 گیگ ظرفیت داره، یکیش 200 گیگ ظرفیت داره. خب اینها رو میشه ارتقا داد، حافظه هم اینجوریه. خب ممکنه در بد و خلقت حافظه من مثل حافظه ابن سینا نباشه، ولی میتونم من حافظم رو ارتقا بدم، تربیتش بکنم، استفاده صحیح ازش داشته باشم که این تقویت بشه، که عوامل تقویت حافظه رو انشالله در جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. اگرم خوب استفاده نشه حافظه نیمسوز میشه و اصلا ممکنه تمامسوز هم بشه. رضا اینایی که میبینید آلزایمر میگیرن کلن همه چی رو فراموش میکنن، هیچ چی تو ذهنشون نیست، پناه بر خدا، اینا دیگه واقعا کارشون دیگه سخته. یعنی ما الان این حافظه رو داریم و قدرش رو نمیدونیم. این یک نعمتی خدا به همون داده، مفت و مجانی. الان بنده دارم با شما صحبت میکنم، اگه حافظه کوتاه مدت نداشته باشید اصلا نمیتونید سر جلسه بشینید و ازش استفاده ببرید. منتها دیگه رایگان در اختیارمون قرار داده شده، لذا باید اینها رو ازش بهره برداری کرد، آشنا شد و به حد مطلوب رسوند. خب ماشاءالله حالا در جلسه بعد توفیق بشه اصول کلی استفاده از قوه حافظه رو عرض میکنیم و وارد اگر فرصت شد بحثی از برخی از تکنیک ها هم میشیم. به همین مقدار دیگه اکتفا میکنیم در این جلسه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.